صفحه 70 صفحه 12 هم. فنقول و اذا کان شیء من الاشیاء معدوما ثم اذا هو موجود بعد العدم به سبب شیء ما فانا نقول له مفعول. بعضی متکلمین گمان کرده بودند که معلول در حین بقا احتیاج به علت نداره، بلکه فقط در ظرف حدوث است که محتاج به علته. بعد از این که حادث شد احتیاجش برطرف می شود. ما این مبنا رو قبول نداریم و گفتیم که از این مبنا جواب میدیم. در این فصل که شروع کردیم گفتیم که حادث رو تحلیل میکنیم به سه امر، یکی وجود، یکی عدم، یکی کون الوجوده بعد العدم. بعد از بین این ستا اونی که وابسته به علت ملاحظه میکنیم میبینیم که وجوده، اونی که وابسته به علت ملاحظهش میکنیم میبینیم وجوده، و اون دوتای دیگه وابستگی ندارن، یعنی عدم و کون الوجوده بعد العدم هیچ کدومشون وابسته به علت نیستند. کشف میکنیم که در یک شیء حادث وجودش وابسته است. بعد در فصل بعد این بحث مطرح میشه که چه سببی باعث شد که این وجود وابسته بشه. آیا امکانش سبب شد یا بعد العدم بودنش سبب شد، یعنی حدوثش. توضیح میدیم و اثبات میکنیم که امکانش سبب شد نه حدوثش. نتیجه میگیریم که این وجود نه چون حادث بوده محتاج بوده، بلکه چون ممکن بوده محتاج بوده. اگر به خاطر حدوثش محتاج میبود خب در ظرف بقا این حدوث رو نداشت، احتیاج تموم میشد. اما چون به خاطر امکانش محتاج شده و این امکان همیشه همراه او هست، پس او در حال بقا هم محتاج است، همونطور که در حال حدوث محتاج است. هر وقت امکان داشته باشد احتیاج دارد، و چون همیشه امکان دارد همیشه احتیاج دارد. با این بیان معلوم میشه که ممکن هم در ظرف حدوث احتیاج دارد هم در ظرف بقا احتیاج دارد. و قول متکلمینی که گفتن فقط در ظرف حدوث احتیاج دارد و در ظرف بقا احتیاج ندارد، قولی است باطل.
چی ممکنه حادث باشه و ممکن نباشه؟
اینو بعدن خواهیم گفت که چیزی حادث باشه و ممکن نباشه. شیء حادث باشه و در این حال واجب باشه، اینو بعدن در فرض خواهیم گفت. البته نه تو این فصل، تو فصل بعدی انشالله مطرحش میکنم، چون من الان دارم مجمل عرض میکنم، مفصل وارد بحث نشدم. وقتی که خواستیم مفصل وارد بحث بشیم اون فرضی هم که شما دارید اونم مطرح میکنیم، انشالله بهش رسیدگی میکنیم که شیء ممکن ممکن است حادث باشد و واجب باشد، ممکن نباشد. این ببینیم میتونیم داشته باشیم یا نه، فرضش میکنیم و میبینیم که شدنیه. انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. یعنی شما با این اشکالتون میخواد بفرمایید که تفکیک حدوث و امکان جا نداره. اگر چیزی ممکن است حادث هم هست، و اگر چیزی حادث است ممکن هم هست. چطور شما تفکیک قائل شدید؟ اعتراض شما به ما اینه که شیئی اگر حادث است ممکن هم هست، و بالعکس اگر ممکن هم هست حادث هم هست. چرا شما گفتید این شیء ممکن است و حادث نیست، تا از طریق امکانش احتیاجش را بقاءً و حدوثاً نتیجه بگیرید. ما اینطور گفته بودیم دیگه، ما گفته بودیم از طریق امکان احتیاج حدوثی و بقایی را نتیجه میگیریم. شما میفرمایید اینی که ممکنه مست حادثاً هست،
اگر حادث ذاتی باشه مساوی با امکان، اما اگر حادث زمانی باشه ممکن چیزی مثلا ممکن باشه.
اینا بعدا بحث میشه، حالا همش توضیح داده میشه، ما بعدا بیان میکنیم انشاءالله که مشکلی در این مسئله نیست و این شیء ممکن با شیء حادث، شیء ممکن با شیء حادث فرق دارد. درسته که هر چیزی که ممکن است حادثه و هر چیزی که حادثه ممکنه، هر چیزی که ممکن است حادث است و حدوث ذاتی و بعضی ها هم زمانی، و هر چیزی که حادث است چه حدوث ذاتی چه حدوث زمانی ممکن است، اینو قبول داریم. ولی وصف حدوث با وصف امکان فرق میکنه. شیئی که وصف حدوث دارد در همون لحظه اول وصف حدوث داره، در لحظات بعد به اعتبار مامضا وصف حدوث داره، در لحظات بعد دیگه وصف حدوث رو نداره، به اعتبار مامضا وصف حدوث داره. اما چیزی که ممکن است دائما وصف حدوث داره، در تمام لحظات وصف امکان داره. چیزی که ممکن است در تمام لحظات وصف امکان داره، نه فقط در لحظه حدوث. پس نمیخوام بگیم ما شیء حادث رو با شیء ممکن فرق میذاریم، میخوام بگیم وصف حدوث رو با وصف امکان فرق میذاریم. وصف حدوث وصفی است که همراه شیء حادث نیست، ولی وصف امکان وصفی است که همراه شیء شیء ممکن هست. اینو میخوام بگیم، والا قبول داریم که هر چیزی که حادثه ممکنه و قبول داریم که هر چیزی که ممکنه حادثه، اما وصف ها رو میخوام فرق بذاریم. البته بعدن هم خواهیم گفت که ما شیء حادث رو میتونیم فرض کنیم که ممکن نباشه، میتونیم فرض کنیم، نه اینکه واقعیت داره. و بعد که فرض کردیم مطلب رو ادامه بدیم که انشالله، گفتم اینو منتظرش باشید، انشالله بهش خواهیم رسید. ولی مهم اینه که ما اصلا احتیاج به این بحث نداریم که حادث و ممکن تساوی دارن یا تساوی ندارن. بله تساوی دارن، ولی وصف حدوث و وصف امکان دوتاست. وصف حدوث وصفیست لحظه‌ای، وصف امکان وصفیست مستمر. وقت اگر شما وصف حدوث رو عامل احتیاج بگیرید، باید بگید محتاج لحظه، در یک لحظه محتاج است. و اگر وصف امکان رو که وصف مستمر عامل احتیاج بگیرید، باید بگوید این شیء دائما محتاجه.
حدوث هر لحظه هست،
حدوث هر لحظه نیست، حدوث هر چیزی هر لحظه هست. شما به مبنای خود نفت میزنی؟ یا به مبنای متکلم؟ به مبنای خودتون اگر میزنی خب مطلب دیگه است. متکلم میگه حدوث هر لحظه نیست، در عرض میگه حدوث هر لحظه است. در عرضی که قالب تکتر در هم ساله
اشکال بر متکلم نیست،
ما داریم اشکال بر متکلم میکنیم، شما دارید مبنای متکلم رو عوض میکنید. مبنای متکلم اینه که حدوث هر لحظه نیست، حدوث فقط لحظه اول هست. شما میفرمایید نه حدوث هر لحظه هست، خب این از مبنای متکلم بیرون رفتنه. متکلم همه لحظات حدوث رو قائل نیست، فیلسوف همه لحظات حدوث رو قائله. متکلم در عرض میگه در تمام لحظات حدوث هست، چون تجدد امثال قائله، در جوهر تجدد امثال قائل نیست، لذا حدوث هر لحظه رو قائل نمیشه. حدوث هر لحظه رو فیلسوف خواهیم. شما در وقتی میخواد اشکال کنید بر متکلم، مبناشو حفظ کنید، مبناشو خراب نکنید، بگید با همین مبنایی که تو داری داریم اشکال میکنید.
در ممکنم که همینطور
نه، ممکن دائما هر دو، ممکن لحظه ای نیست، ممکن دائمیه، امکان دائمیه، لحظه به لحظه نیست.
حدوث
به منافع احتیاج
باشه،
منظور
دیگه
از
چند مرتبه بر خودش مقدم
شده،
چون چند مرتبه
متأخر. بله اونم هست، حالا اون فعلا مورد بحث ما نیست، ولی اون اشکال هست. خب برگردیم به بحثمون. این بحث رو داشتم عرض میکردم که ما معتقد میشیم که علت احتیاج امکان است و چون این علت احتیاج همیشه است، پس احتیاج همیشه است. این کل جوابی است که ابن سینا در اینجا میشه، ولی ورودش در این بحثی که ما میخوایم شروع کنیم این چنینه که میگه ما شیئی رو که معلوم بود بعد به سببی موجود شد، این شیء رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که هم معلوم بوده هم موجود هست و کشف میکنیم که وجودش هم بعد العدمه، چون معلوم بوده الان موجوده، پس وجودش بعد از عدم حاصل شده. بنابراین این شیء محدث رو ما تحلیل میکنیم به سه چیز، یکی وجود، یکی عدم، یکی کون الوجود بعد العدم، که بعد میخوام رسیدگی کنیم که کدوم یکی از این سه تا وابسته به علتی، وابسته رو میخوام پیدا کنم. خب محدث تحلیل شد به این سه تا، بعد میفرماید من این محدث را که تحلیل میشود به این سه تا مفعول مینامم. بعضی ها میگن چرا ابن سینا خود محدث را که تحلیل کرده بود مطرح نکرد و بحث رو درباره محدث ادامه نداد، چرا محدث رو تبدیل کرد به مفعول؟ محدث رو تحلیل کرد به سه چیز، بعد گفت من این محدث رو مفعول مینامم. چه لزوم داره که بگه من مفعول مینامم؟ همین محدث رو بحث کنه تا آخر بره، تبدیلش نکنه به مفعول، چون وقتی محدث رو تبدیل میکنه به مفعول دوباره این بحث پیش میاد که مفعول با محدث مساویه یا یکی اهم یکی اخص. ما اصلا لزومی نداره که محدث رو تبدیل مفعول بکنیم بعد گرفتار بحث تساوی و عموم و خصوص بشیم. اینو بعضی فکر میکنن. توجه کنید علت این که ابن سینا محدث رو تبدیل میکنه به مفعول، علتش اینه که خود اون متکلمین مفعول رو مطرح کردن، روی کلمه مفعول هم حرف دارن، اونا در مفعول قید دارن، از همین کلمه مفعول میخوان حدوث عالم رو استفاده کنن، خیلی براشون مهمه. اونا میگن فعل اونیست که با اراده انجام بشه و ارادش هم اراده حادث باشه. اگر عالم فعل خداست با اراده انجام شده و با اراده حادث انجام شده، پس عالم حادثه. اونا از کلمه فعل خیلی استفاده میخوان بکنن، لذا براشون مهمه که از محدث به مفعول برن. ابن سینا هم همین کاری کرده، از محدث رفته سمت مفعول تا با اونها مخالفت نکرده باشه، چون نمیخواد مبناشون رو خراب کنه، میخواد بگه با همین مبنایی که دارید حرفتون باطله، ولی اگه مبناشون رو خراب کنه که راحت حرفشون باطل میشه. میخواد مبناها رو حفظ کنه و تمام اون چرا که خودش قبول دارد اغماز کنه تا حرف متکلم تا جایی که ممکنه پذیرفته بشه، بعد آخر سر رد بشه. علت این که ابن سینا از محدث تو مفعول وارد میشه این دوتا مطلبه، یکی این که خود متکلم مفعول رو مطرح کرده، عبارتش این طور بود که مفعول و مصنوع و موجود، اون اینطور مطرح کرده بود و از بین این ستا یه معنای مشترکی رو گرفته بود و رو اون معنای مشترک حرف زده. پس ما باید همین ستا رو ملاحظه کنیم، مصنوع و مفعول و موجود. به همین جهت است که از محدث به مفعول منتقل شد. و بعد هم با مفعول هم کار داریم، بعدا هم بحث مفعول مطرح میکنیم که ببینیم آیا مفعول احتیاج به قید زاید دارد یا ندارد. توجه کنید با این بیانی که من کردم روشن شد که غرض ابن سینا تبدیل لفظ نبوده. و بعضی گمان میکنن که ابن سینا تبدیل لفظ کرده و نزاع شده نزاع لفظی. فخرم در بعد میگه، میگه شما به بحث لغوی متمسک شدید، بحثتون بحث فلسفیه، چرا رفتین سراغ لغت؟ خواجه جواب میده بحث ما بحث لغوی نیست، بحث ما فلسفیه، ولی لغت رو داریم عوض میکنیم ولی نظر داریم. پس این که ایشون از محدث وارد مفعول شده رو غرض بوده و درست هم منتقل شده. خب این همه مطالبی بود مربوط به جلسه قبل. چون من تکرار کردم مطالب قبل رو، یه چند تا سوال هم جواب دادم. حالا مسئله‌ای که در اینجا داریم اینه که آیا مفعول و محدث مساوی‌اند یا یکی عام دیگری خاص؟ این بحثی است که ما در جلسه گذشته شروع کردیم ولی نتونستیم تمومش کنیم. اگر مفعول و محدث مساوی باشند، لازم نیست قیدی رو کنار محدث بیاریم یا قیدی رو کنار مفعول بیاریم، همینطوری این دوتا با هم مساوی هست. اما اگر یکی اخص باشه یکی اعم باشه، ما اون اعم رو باید قید بیاریم تا دائره عمومیتش رو کم کنیم و با اخص مساویش کنیم. برای مساوی کردن دو مساوی احتیاج به هیچی نیست، ولی برای مساوی کردن عام و خاص لازم است که ما کنار عام قید بیاریم تا خاصش کنیم. خاص رو نمیتونیم عام کنیم، راه نداریم، ولی عام رو میتونیم خاص کنیم. عام رو اگر قید بیاریم خاص میشه، خاص رو نمیتونیم کارش بکنیم که عام بشه. بله اگر عام می باشه با قید خاص شده باشه، بله اون منظور ما نیست، چیزی که ذاتش خاص باشه. بله اگر شما یه عامی رو با قیدی خاص کردید، خب قیدشو بردید عام میشه، این مراد ما نیست. این که خاص نیست، این مخصصه، مخصص رو میشه عام کرد ولی خاص رو نمیشه عام کرد. اونی که ذاتش خاصه چیکارش میتونید بکنید که عام بشه؟ اونی که شما میفرمایید مخصصه، یعنی آمیست که قید کنارش آمده و مخصص شده، خب قیدش رو بردارید دوباره برمیگرده آم میشه. مخصص رو میشه آم کرد ولی خاص رو نمیشه آم کرد. پس آم رو میتونیم خاص کنیم، بنابراین قید کنارش میاریم با خاص مساوی میشه. پس اگر دوتا مساوی داشتیم برای تساویشون احتیاج به هیچی نیست، اما اگر آم خاص داشتیم برای تساویشون احتیاج به این است که آم رو قید بزنیم. اگر محدث و مفعول با هم مساوی باشن، هیچ عملی لازم نیست انجام بشه، این دوتا با هم مساوی. اما اگر عام و خاص باشد، مفعول خاصه محدث عامه. چرا؟ چون مفعول عبارت هست از موجود بعد العدم که فاعلش با حرکت انجامش دهد، با واسطه انجامش دهد، با آلت انجامش دهد، با قصد انجامش دهد و امثال ذلک. این قیود توی مفعول هست بنابر نظر متکلم. ما هیچ قیدی رو قبول نداریم در مفعول باشه، فیلسوف هیچ قیدی رو در مفعول قائل نیست، متکلم قائله. پس مفعول رو خاص میدونه، یعنی میگه که مفعول عبارت است از موجود بعد العدم ولی به همین مقدار اکتفا نمی کنه، قیودی هم داره. پس مفعول پیش او خاصه. محدث عام میدونه، محدث عام میدونه و میگه اگر بخوای با مفعول مساویش کنی باید همین قیود رو بهش اضافه کنی، بگی محدث موجود بعد العدم است که فاعلش با حرکت کار انجام داده باشه، یا با واسطه یا با آلت یا با اختیار. یه قیدی باید بیاری، همون قیدی که تو مفعول مأخوذ است، اون قید رو باید توی محدث اخذ کنی تا محدث و مفعول مساوی بشه. پس اگر محدث و مفعول مساوی بودن چنانچه فلاسفه میگویند، دیگه برای تساویشون احتیاجی به قید نیست. اما اگر مفعول و محدث مساوی نبودن چنانچه متکلم میگویند که مفعول خاص میگیره، در این صورت ناچاریم که محدث رو مقید کنیم تا با مفعول مساوی بشه. ابن سینا در اینجا میگه من به این مطلب کار ندارم که محدث و مفعول مساوین و ما احتیاجی به قید نداریم، یا عام و خاصن و ما باید محدث رو مقید کنیم تا با مفعول مساوی بشه، من به این مطلب کار ندارم. اینجا بحث ما در این نیست، چون این دخالتی در بحث ما نداره. ما فقط میخواهیم محدث رو به سه چیز منحل کنیم که مفعولم به اون سه چیز منحل میشه. حالا بفرمایید محمول قید اضافه هم داره یا نداره، اون دیگه برای ما مهم نیست. قید اضافه داشته باشد میشود اخص از محدث، قید اضافه نداشته باشد میشود برابر با معتز. این برای ما مهم نیست. این سه تا قید رو ما هم در معتز داریم هم در مفعول داریم. حالا مازاد بر این سه قید رو در مفعول داریم یا نداریم برامون مهم نیست. برای ما اون چه مهم است اینه که این سه تا قید در هر دو هست و ما این محدث رو یا مفعول رو به این سه تا قید منحل میکنیم، یعنی منحل میکنیم به وجود و عدم و کون و وجود و بدن عدم. این فصل همت ما همین است که محدث رو به این سه چیز منحل کنیم. حالا مفعولم به این سه تا منحل میشود یا به بیش از این سه تا منحل میشه مهم نیست. پس توجه کردید که تلاش ابن سینا این است که این سه تا امر رو از دل محدث بیرون بیاری و میبینه این سه تا امر از دل مفعولم بیرون میاد. میگه پس برای من مهم نیست از مفعول این سه تا امر رو بیرون بکشم یا از محدث بیرون بکشم. شخصی میگه از مفعول چه یا سومی هم به دست چهارمی هم به دست میاد، میگه من به اون چهارمی پنجمش یه کار ندارم. پس برای من مهم نیست که مفعول و محدث مساوی باشن یا یکی عام باشه یکی خاص باشه. بعدم در ذهن وارد بحث میشه، تصاویرم اثبات میکنه ولی مهم نیست، میگه برای من مهم نیست، ولی حق اینه که تصاویر باشه. یعنی همونم که میگه مهم نیست و در بحثم دخالت نداره به نحوی وارد بحثش میشه و ثابت میکنه که در اینجا متکلم اشتباه رفته، راه درست رو فلاسفه طی کرده. ولی میگه بر فرضم متکلم حرفش درست باشه آسیبی به بحث من نمیزنه. این که من وارد بحثش نمیشم منظورش اینه که آسیبی به بحث من نمیزنه، چون برای من مهم نیست که مفعول چهار جزئی باشه یا سه جزئی باشه، بالاخره اون سه جزئی که من لازم دارم تو مقبولم هست، تو محتسم هست. عبارت توجه کنید صفحه 70 این سطر 12. من این سطر خونده بودم منتها چون فاصله شد دو مرتبه تکرار میکنم. فنقول یعنی بعد از این که ما حرف متکلم رو شنیدیم در جوابش اینطور میگوییم: اذا کان شیء من الاشیاء معلوما ثم اذا هو موجود بعد العدم، شیء معدوم باشد بعد از عدم هم موجود شود به سبب شیء ما. این عبارت عرض کردم قبلا تفصیل کلمه محدثه. محدث رو شما بخواد تفصیل بدید اینطور میشه: معدومی که موجود شده است بعد العدم به سبب شیء ما. به سبب شیء ما رو قرار شد نگاه نکنیم، کاری نداشته باشیم، میماند عدم و وجود و کن وجود بعد العدم. در محدث در این عبارت ما این مطلب رو داریم، در محدث هم همین رو داریم. ایشون به جای کلمه محدث معنای محدث رو که این جمله طولانی است ذکر کرده. فإنا نقول له مفعول، ما به این شیئی که این خصوصیات رو دارد و ازش تعبیر به محدث می کردیم تا حالا، فإنا نقول له مفعول، الان بهش میگیم مفعول. ما بهش میگفتیم محدث، گاهی از اوقات هم اطلاق مفعول هم می کردیم، برامونم مهم نبود. حالا الان اطلاق مفعول بشه کنیم که متکلم دلش خوش بشه بگه مفعول گفته شد. ولا نوالی الان کان احد و هما مساویان او اعم او اخست، الان اعتنایی نداریم به اینکه احد و هما مساوی با دیگری باشد یا اعم باشد یا اخست. به این تساوی محدث و مفعول که خودمون معتقدیم کار نداریم، عموم و خصوصش هم که متکلم معتقده برای ما فرق نمی کنه، میتونیم قبولش کنیم. کتاب ما داره لا نوالی الان کان احد ما. کتاب بعضی ها که جلسه گذاشتم گفتن اینطور بود که لا نوالی لان کانه، بعضی نسخه ها لعن کانه داره، اونم درسته. بعضی ها داره که امحمولن، بله اکانه اهده هما، اکانه اهده هما، اینم درسته. همه این نسخ معناشون درسته. البته اگر اکا ندارید همونطور که عرض کردم دیگه نسخه لعن رو نخونید، نسخه الان درست میشه، لا نوالی الان اکان احد و ما تا آخر، اما لعن اکانه درست نیست. نسخه ما که همزه بر کانه نداره هم با الان سازگار هم با لعن سازگاره، نسخه شما که اکانه داره فقط با الان سازگار. احد و هما محمولن علیه الاخر مساویان او اعم او اخست، عرض کردم در جلسه قبل که احد و هما اسم کان است، مساویان خبر کان است، این محمولن علیه الاخر حاله. نمیتونید محمولن رو خبر بگیرید و مساویان رو حال بگیرید، چون لنگر بحث ابن سینا رو اون تساوی و عدم تساوی است، رو محمول بودن نیست. ابن سینا میگه من اعتنا ندارم به این تساوی و عدم تساوی، نمیخواد بگه اعتنا ندارم به محمول و غیر محمول، قبول داره که یکی بر دیگری هم میشه، یعنی محتس بر مفعول یا مفعول بر محتس هم میشه، در حملش اصلا بحث نداره، متکلم هم قبول داره، فیلسوف هم قبول داره، بحث در محمولیت نیست، بحث در تساوی و اون خصوص. لذا مساویان و هم مرخص رو باید خبر کانه بگیرید، نه محمولن رو. اونی که خبر کانه است مورد بحث ایشونه، یعنی من باکی ندارم که احد و هما مساوی باشد یا نباشد، نه باکی ندارم که احد و هما محمول باشد یا نباشد. محمول بودن که مفروغانه، همه من قبول داریم، اختلافی نیست که ابن سینا بگه فرق نمی کنه. اون تساوی و عموم خصوص اختلافیه که ابن سینا میگه فرق نمی کنه. پس من باکی ندارم که یکی از این دو که بعدا خواهیم گفت عبارت هست از محدث، مساوی باشد یا اعم باشد یا اخص. در عبارت خواجه که بعدا میاییم احدهما عبارت از مفعوله، چون میگه احدهما مقولن علال آخر، احدهما عبارت از مفعوله. در عبارت ابن سینا احدهما عبارت از محدثه، چون نگفته احدهما محمولن علال آخر، گفته احدهما محمولن علیه الاخر. این عبارت نشون میده که احدهما موضوعه نه محمول. احدهما محمولن علیه الاخر یعنی احدهمایی که موضوع است و دیگری بر او هم شده، احدهمایی که موضوع محتسه. احدهما یکی از این دو در حالی که بر این یکی دیگری هم شده، یعنی محتسی که مفعول برش هم شده، مساوی است، یعنی این موضوع مساوی است با محمول. بعدا فرقش روشن میشه، اینجا فرق نمیکنه، اینجا فرق نمیکنه محدث مفعول باشه یا فاعل باشه، در عبارات خواجه فرق میکنه. هما محدث است و مفعول، محدث در عبارت هست، بله، ضمیر به محدث و مفعول برمیگرده، محدث در عبارت هست. این ازا کان شیء من الاشیاء معدومن ثم ازاها و موجودن بعد العدم به سبب شیء، ما عرض کردم تفصیل محدثه، تفصیل محدثه، مثل این که خواجه، مثل این که ابن سینا اینطور گفته باشه فنقول المحدث فانا نقول له مفعول، به جای اون عبارت مفصل محدثه بذارید، اینطور میشه المحدث فانا نقول له مفعول، وقت احدهما ضمیرش به این محدث و مفعول برمیگرده، منتها این کلمه محدث ذکر نشده، معنای محدث ذکر شده. و ابن سینا هم ضمیر هما رو برگردونده به مفعولی که ذکر کرده و محدثی که تفسیرش رو ذکر کرده، پس محدث در عبارت ذکر شده ولی خودش نیامده، تفسیرش آمده. محمولن علیه الاخر، این احد هما که محدث است در حالی که هم شده بر او دیگری مساوی باشد یا اهم باشد یا اخص باشه. البته در عبارت ابن سینا فرق نمی کنه احد هما رو مفعول بگیرید یا محدث بگیرید، من که محدث گرفتم برای این که مطابق حرف خواجه در بیاد. شما اگر با قطع نظر از خواجه، با قطع نظر از عبادات خواجه بخواد مطلب رو بیان کنید، اشکالی نداره که احد ما رو عبارت از مفعول بگیرید یا عبارت از مختص بگیرید. این حتی یحتاج مربوط به او اعم او اخصه، اونجایی که یکی از موضوع محمول اعم باشد دیگری اخص باشد، برای اینکه این دوتا رو با هم مساوی کنیم احتیاج داریم که قیدی رو کنار عام اضافه کنیم تا عام خاص شود و با اون خاص مساوی شود. حتی یحتاج مثلا الی ان یزاد، یعنی قیدی اضافه شود. در صورتی که یکی عام باشه یکی خاص باشه این احتیاج هست، در صورتی که هر دو مساوی باشن چنانچه فلاسفه میگوین احتیاج به اضافه کردن قیدی نیست. پس حتی یحتاج مربوط به مساویان نیست، مربوط به او ام او خاصه، که اگر یکی عام شد یکی خاص شد برای ایجاد تساوی احتیاج حاصل می شود، مثلا الی ان یزاد.
برای ایجاد تساوی
بعدن کار داریم آخر.
برای خود ام و خاصی ما باید نیاز داریم. برای ایجاد تساوی
برای اهم و خاصی احتیاجی به قید نداره.
یکی خاص باشه یکی عام باشه، این خاصه باید یه قیدی داشته باشه، این عامه نداره.
پس یزاد نیست. یزاد یعنی ما اضافه کنیم. ببینید میخوام قیدی رو اضافه کنیم به عام که عام خاص بشه و بعد که خاص شدن مساوی بشن. اینا رو من هنوز توضیح ندادم، توضیحش وقتی آمد معلوم میشه کسیه. متکلم میخواد فرق بذاره بین فعل و حدوث، میخواد فرق بذاره بین فعل و حدوث. ابن سینا میخواد این فرق رو منتفی کنه، البته میگه فرق برای ما مهم نیست که فرق منتفی شود چه نشود، ما اون استفاده یه که میخواد بکنیم میکنیم، چون میخوام تحلیل کنیم شی رو به سه چیز. تحلیل به شی سه چیز هم در محدث ممکنه هم در مفعول ممکنه. پس ما چه مفعول رو مطرح کنیم، چه محدث رو مطرح کنیم، چه این دو تا رو مساوی کنیم، چه نکنیم، به مقصود اصلی خودمون که تحلیل به اون سه تاست میرسیم. برای ما مهم نیست، ولی الان ایشون میخواد حرف متکلم رو در ذهن رد کنه. الان میخواد اینم رد کنه، ولی اون که فعلا بهش کار نداره، ولی اشاره میکنه به همین جهتی که میگه این قید رو اضافه کن اون قید رو اضافه نکن، اینا برای اینه که تساوی رو درست کنه، ولو به تساوی احتیاجی نداره، ولی عرض کردم اشاره میکنه. فیقال، این فیقال تفسیر یزاده. وقتی اضافه کردیم چی میگیم؟ همون معنای همون الفاظی رو که درباره محدث گفتیم میاریم که موجود است بعد العدم به سبب شیء ما، اینا که تفسیر محدثه میاریم، بعد این محدث رو مقید میکنیم به قیودی، حالا یا به این که با اراده کار کند یا با آلت و وسیله کار کند و امثال ذلک، قیودی میاریم که این محدثی که عام است خاص بشه و مساوی بشه با مفعول. فیقال موجودون بعد العدم به سبب شیء، به سببین موجودون بعد العدمه به سببین. بله اینجا به تحرک داریم، من یه تحرک خوندم. فیقال موجودون بعد العدم به سبب ذالکشه به تحرک منشه. ببینید موجودون بعد العدم به سبب ذالکشه این معنای محدثه، تفسیر محدثه. بعد به تحرک منشه قیدیست که ما داریم اضافه میکنیم. موجودون بعد العدم داشتیم قبلا، به سبب ذالک الشی در عبارت قبل داشتیم به سبب شیء ما، اینجا به جای به سبب شیء ما گفته به سبب ذالک شیء، چون قبلا شیء ما رو ذکر کرده الان داره بهش اشاره میکنه. بعد تا اینجا معنای محدث به تحرک من الشیء و عبارت های بعدی قیودی هستن که ما اضافه میکنیم به محدث تا محدثی که عامه مساوی شود با مفعولی که خاصه. به تحرک من الشیء، شیء در اینجا یعنی اون فاعل، که فاعل کاری رو که میخواد انجام بده با حرکت انجام بده. مثلا فاعل طبیعیه، فاعل طبیعی اگه میخواد کاری انجام بده با حرکت انجام میده، فاعل مجرد بدون حرکت کار انجام میده، ولی فاعل طبیعی کار انجام میده. حالا ممکنه شخصی بگوید ما فاعل رو به کسی میگوییم که فعلش رو با حرکت انجام بده، حالا مفعول رو به کسی میگوییم که فاعلش اون مفعول رو با حرکت انجام بده. شما ممکنه کسی اینطور بگه که محدث اطلاق میشود بر مطلق چیزی که انجام گرفته شده باشه، ولی مفعول اطلاق می شود بر چیزی که انجام شده باشد و فاعلش با حرکت او را انجام داده باشد، که یه قید زائدی در طرف مفعول میاریم. اخ ما می قید میاریم، اینا قیدا به عنوان مثل داریم، یا تا نمیگیم کدومش رو متکلم گفته کدومش رو نگفته. میخوام به عنوان مثل بگیم، عبارت ابن سینا این بود، حتی یحتاج مثلا، این مثلا رو جلو ذکر، ولی مثلا قید برای بعده، به قید است برای این به تحرک منشه به مباشرتن به آلتن تا آخر، که بفهمونه ما اینا رو داریم به عنوان مثال میاد. قیود منحصر به اینها نیست و قیود هم که متکلم گفتن همه اینها نیست، بعضی از این هست. و به مباشرتن این قید بعدیست، یعنی مفعول عبارت هست از محدثی که با مباشرت فاعل انجام شده باشه، یعنی فاعل خودش انجام داده باشه، واسطه ای ابزاری در کارش دخالت نکرده باشه. به چنین محدثی میگو این مفهوم. پس مثال اول این بود که به محدثی که فاعلش با حرکت احداثش کرده مفهوم گفته میشود. مثال دوم اینه، به محدثی که فاعل با مباشرت احداثش کرده مفهوم گفته میشه. میبینید محدثه رو داریم قید میزنیم تا با مفهوم موافق بشن. و به آلتن، یعنی به محدثی که فاعل او را با ابزار ایجاد کرده باشه ما مفعول میگیم. خب مباشرت با آلت مقابل همه، اشکالی نداره، شما داریم مثال میزنیم. حالا کدام از این مثال ها رو انتخاب میکنی و کدام از این قید ها رو به محدث زمینه میکنی تا مفعول درست بشه، این فعلا مورد بحث ما نیست. ما داریم به عنوان مثال میاریم که چطوری میشه محدث رو خاص کرد و مساوی با مفعول قرار داد. و به قصد اختیاری، این به قصد اختیاری هم یه مثال دیگه است، که مفعول عبارت هست از محدثی که با قصد اختیاری فاعل انجام بشه. متکلم همین میشه، متکلم این غیر رو میاد قصد اختیاری. کتاب ما تو علامت نوشته او غیرهی، شاید این کتاب شما نداشته باشه، تو علامت نوشته همینجوری اثر نوشته، کتاب ما تو علامت نوشته او غیرهی. غیرهی یعنی نه غیر مازوکر، غیر مازوکر رو بعدا میگه، این غیرهی یعنی غیر اختیاری. به قصد اختیاری او غیر اختیاری، در باب قایت قصد رو به دو قسم تقسیم میکنن، قصد طبیعی و قصد اختیاری. ولو رائج نیست به قصد طبیعی قصد بگم، ولی اونجا گفته میشه قصد به دو قسم تقسیم میشه. قصد طبیعی مثلا سنگی که از بالا میاد پایین میگن قصد داره، اونجا قصد طبیعی. انسانی که داره راه میره میگن قصد داره، قصد ارادی، قصد اختیاری. پس به قصد اختیاری یعنی قصدی که از موجود زیشعور باشه، به قصد غیرهی یعنی غیر اختیاری یعنی قصدی که از موجود فاقد شعور باشه، هر دوش قصدی. او به طبع قید میکنه، میگه من به محدثی که فاعلش طبیعت است میگویم مفعول. مفعول عبارت از محدثی است که یک فاعل طبیعی و بی اختیار و بی شعور انجامش بدهد. پس با قیدی محدث را تبدیل میکنه به مفعول.
غیرهی که گفته بود؟
بله.
با غیرهی که همین به
تب
گفته بود؟
بله، به همین جهت غیرهی توی علامت نوشته شده. البته با غیرهی قید به تب گفته شد، منتها نه صریحا. به تب قصد غیر اختیاری همون طبیعت میشه. حالا اینجا به تب این رو جدا ذکر کردیم. بله؟
بعد از او غیرهی او رو هست کنیم بشه به قصد اختیاری دید او غیره دید به
طبع. بالاخره شما هم دارین تصرف میکنید دیگه. مصحح کتاب ما تصرف کرده، حالا شاید هم تصرف نکرده، او غیره رو تو علامت نوشته. شما میفرماید او رو حذف کنید. حالا ظاهرا نسخه ای داشته باشیم که او غیره رو نداره. این که توی مصحح کتاب ما توی علامت نوشته نشون میده که این او غیره تو بعضی نسخ نیست. اگر نباشه حذفش خیلی راحته، اما این که شما میفهمید او رو برداریم، او تو همه نسخ هست نمیشه برش داشت. او تولده. گاهی ممکنه اینطور شخص بگه، نمیگیم میگن ها، من دارم تکرار میکنم، نمیگیم این گفت قائل داره، داریم مثال میزنیم. ممکنه کسی بگه محدث عبارت هست از هر گونه معلولی که از علت صادر میشود، ولی مفعول عبارت است از معلولی که با تولد از علت صادر شود. معلول مباشر رو مفعول نمیگیم، معلول متولد رو مفعول میگیم. این بحث تولد یک اصطلاح کلامی است که البته در فلسفه هم رایج میشه، ولی اصلش از اینجاست که آیا انسان مثلا بر فعل متولد عقاب میشه یا نمیشه. مثلا یکی از مباحث اینه، یا فعل متولد رو میشه به فاعل نسبت داد یا نه، که در بحث جبر همین مسئله مطرح میشه. تو کلام فعل متولد یعنی چی؟ ما زه کمان رو میکشیم، زه کمان رو میکشیم و ول میکنیم، رها میکنه. این کار مباشر ماست. فشار کمان تیر رو میبره، این کار مباشر ما نیست. رفتن تیر کار ما نیست. بعد این تیر به بدن کسی میخوره، اون شخص میمیره. مردن او کار من نیست، رسیدن تیر به او کار من نیست، رفتن تیرم کار من نیست، کشیدن زبرها کردن کار من نیست. کار مباشر این کاره، بقیهش متولد. بقیه کار متولد. متولد رو در فلسفه میگیم مسبب، اونا میگن متولد. کاری که از کار مباشری به وجود آمده باشه میگن کار متولد. که بسیاری از کارهای ما کار متولده. بعد اون وقت گفته میشه عقاب بر این متولد بار میشه یا نمیشه، یعنی بر کشتن طرف عقاب میشه یا نمیشه، یا بر کشیدن زه عقاب میشه. خب حالا کار اگر بخواد به ما نسبت داده میشه، کدومش نسبت داده میشه؟ در بحث جبر این گفته میشه کدومش نسبت داده میشه، کشیدن کمان به ما نسبت داده میشه یا اینکه کشتن اون شخص. این مباحثی که اینجا مطرحه، بحث تولد بحث مفصلی است و بسیار پیچیده. مثلا فایده
مباشره و
فایده تصویب
داره.
بله، فایده به تصویب یعنی فایده به تولید. اونجا فایده به تولید گفته میشه. تعلیم و تعلم بالمباشرت، تذکر به تولیده. اینجا باز بحث دارن. خیلی فروعات زیادی رو بر این بحث متفرع کردن که عرض میکنم بحث تقریبا بحث سنگینه. تو کلامی بحث سنگینه. خب حالا بله؟ نه، طبیعی ارادش مهم نیست. مهم اینه که این فعلی که از اختیار من صادر شده و به دنبالش اون فعل دیگه آمده، اون میشه تولید، میشه تولد. فعلی که مثلا باد هوا رو جابجا میکنه، برکه هوا جابجا شو شاخه درخت حرکت میکنه. کار باد، کار مباشرتی باد جابجا کردن هواست. تکان دادن درخت میشه کار تولدی، این میشه طبیعی. اون که تیری که ما میندازیم میشه تولد اختیاری. این باد، مثال به باد که عرض کردم که درخت رو تکان میده، میشه تولد طبیعی. تولد هم در طبیعی گفته میشه هم در اختیاری گفته میشه. او تولدن او غیر ذالک، او غیر ذالک یعنی غیر مازوشه. خب این تولد رو توضیح بدم. بعضی میگن اگر محدثی با تولد حادث شد بهش گفته میشه مفعول. حالا میگن و کار ندارم، ممکنه گفته بشه. او غیر ذالک، او غیر ذالک یعنی غیر از اینه که گفته.
مثلا بعد ناقه مثلا هست که بین تعارض مباشر و سبب مسبب به کدام شهوای فعل رو به اون نسبت بدن حساس.
حالا اون بله، اون ببینید الان بحث اینا نداریم، بحث ما در چیز دیگه است. او به شیء من مقابلات حاضری، او به شیء من مقابلات حاضری اصلا بر قبلی هست، یعنی به تحرکن به مباشرتن به آلتن تا آخر، او به شیء من مقابلات حاضری، یعنی میگیم به تحرکن منشه یا با لا تحرک، به مباشرتن یا لا به مباشره، مقابل اینها اضافه میکنیم. یعنی یکی از این قیود سبوتی رو اضافه میکنیم یا سلب این قید رو اضافه میکنیم. بالاخره محدث همراه قید میشود، با قید اثباتی یا با قید ثبوتی. خب ما به اینها کار نداریم که کدوم یکی از این قید رو اضافه کنیم تا تساوی درست بشه. یعنی آیا تساوی هست یا نیست؟ اگر تساوی نیست کدوم قید رو اضافه کنیم تا تساوی درست بشه؟ فلسنا نلتفت و الان الازاله، ما الان به این مبحث التفاتی نداریم که تساوی هست یا عموم خصوص. اگر تساوی هست احتیاج به اضافه کردن قید نیست، اگر تساوی نیست احتیاج به اضافه کردن قید هست. ما به این کار نداریم. حالا که کار نداریم باید رهاش کنیم، ولی در این ضمن اشاره میکنیم الا ان الحق اشاره کردن به همین مطلبی است که بهش کار نداریم. یعنی ولو در مبحث ما دخالت نداره، ولی در این حال ما اشاره بهش میکنیم. این که میگه کار نداریم نمیخواد بگه مطرحش نمیکنیم، داره مطرحش میکنه. کار نداریم یعنی ازش استفاده نمیکنیم که این بحث نمیکنیم، ولو در این حال اشاره بهش میکنیم. اشاره میکنه که تساوی هست و احتیاج به اضافه کردن قید برای درست کردن تساوی نداریم، که انشاءالله با در جلسه‌های بعد